نه.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرز دعوت میکنیم شنونده برنامه ارمغان طبیعت باشید.
ارمغان طبیعت
به نام خدا. سلام خدمت شما عزیزان و شنوندگان برنامه ارمغان طبیعت. دوستان، با برنامه دیگر از سری برنامه‌های ارمغان طبیعت از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. اگر خاطرتون باشه در سلسله برنامه‌هایی که گذشت و همطور این برنامه، ما راجع به چالش‌های مدیریتی در بخش دامپروری کشور صحبت می‌کنیم و این برنامه رو اختصاص دادیم به تشکل‌ها و اتحادیه‌ها. می‌خوام از شما دعوت کنم در نیم ساعت پیش رو با من و آقای دکتر فرهاد میرزایی، محقق مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، همراه باشید.
زمینم سبز، زمینم مهربان، زمینم سخاوتمند، زمینم را با همه مهربانیش دوست دارم. ارمغان طبیعت.
آقای دکتر فرهاد میرزایی، محقق مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور و مدیرعامل انجمن مدیریت دامپروری، به برنامه ارمغان طبیعت خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون، متشکرم.
آقای دکتر، بحثمون هم شد بحث تشکل‌ها، ناهمخوانی‌ها بین بخش‌های سیاست‌گذار و همینطور اتحادیه‌ها و تشکل‌ها. تشکل‌هایی که صحبت می‌کنیم آقای دکتر در بخش دامپروری به چه قسمت‌های تقسیم بندی میشن؟
بله، دامپروری و مثل هر تولید دیگه میشه گفت از مزرعه تا سفره.
خب
از مزرعه تا سفره ما تشکل داریم. تولید کنندگان،
تشریف رو دیگه معلوم کردیم.
بله. خب تولید کنندگان خوراک دام که دو بخش میشه، دانه ها و علوفه ها.
بله.
تا انجمن های مصرف که در خدمت مصرف کننده است، انجمن های تولید و توزیع نهاده ها، توزیع فراورده ها، یک سیستم بسیار بزرگ. من اینجا خدمتشون عرض کنم، سال پیش ما برای همین انجمن یک هم‌اندیشی گذاشتیم در رابطه با تحلیل سیستمی که گردش مالی بخش دامپروری. بنده با 30 سال سابقه کار و ارتباطاتی که با این تشکل داشتم، فکر میکردم که 80% این تشکل‌ها رو میشناسم. براشون نامه نوشتم، بالای 100 تا شد. وقتی که من بهشون تماس گرفتم، خود اینها 50 تای دیگر رو معرفی کردن.
عجب.
همشون در سطح کشور، در سطح ملی. عجب. اصلا کاری به استان شهرستان نداشته باشید.
یعنی اینقدر تعدادشون. بله. زیاد هست، گسترده هست.
گردش مالی بعضی از اینها در استانها چند میلیارد تومنه و بعضی از اینها حتی در کشورهای همسایه سرمایه گذاری های در سال قبل میلیاردی کردن.
درست. خب من اگه بخوایم اسامی آقای دکتر چند تا از اینها اشاره بکنیم. تو این تشکل در بخش دامپروری چه قسمت هایی ممکنه وجود داشته؟
در بخش علمیش، انجمن علوم دامی ایران، انجمن علمی شتر ایران، انجمن هولشتاین ایران، انجمن طیور ایران، اینا در بخش های علمی هستن.
خب
در بخش های اجرایی
تولید داریم، توزیع داریم. از هر کدوم یه نمونه بگید کفایت
میکنه. اتحادیه مرکزی تعاونی های دامداران ایران، اتحادیه هماهنگی کارخانجات خوراک دام، دارو، مکمل دام، طیور، آبزیان، انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران که فقط همین جا من اشاره کنم یکی از بیشترین گیرندگان ارز 4200 تومانی صنایع لبنی ما بودن. حالا این تشکل صندوق ها هم خدمت نست. صندوق های متنوع دولتی خصوصی داریم. صندوق حمایت از توسعه دامپروری.
درست.
صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور.
خب آقای دکتر، این تنوعش همونطور که اشاره کردید زیاد است، ظاهرا میتونید تا مدت‌های زیادی بدون وقفه راجع به اینها صحبت کنیم و اسم ببریم. آقای دکتر بریم اتاق فرمان رو برگردیم، مجدد در خدمتون باشیم. عزیزان شنونده، در خدمت آقای دکتر فرهاد میرزایی، محقق مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور هستیم و در مورد ناهماهنگی بین تشکل‌ها و اتحادیه‌ها با بخش‌های سیاست‌گذاری در بخش دامپروری کشور صحبت می‌کنیم. آقای دکتر، به نظر شما آیا ارتباط تعریف شده و سازماندهی شده، طبقه بندی شده بین تشکل‌ها و بخش‌های سیاست‌گذاری در کشورمون وجود داره، نداره، به چه صورت هست؟
بله، خب همونجور که عرض کردم میشه گفت در چند بخش هستن. یک بخش علمی هستن که مجوز از وزارت علوم میگیرن. خب. یک بخششون اجرایی هست، اتحادیه و تعاونی هستن که از وزارت تعاون میگیرن. برخی مثل همین انجمن ما از وزارت کشور گرفته. هر کدوم از اینها وظایفی دارن. بخشای علمی در بخشای سیاست‌گذاری هستن. میتونن، بقیه هم میتونن باشن. برخی از اینها در جلسات کمیته های تخصصی شورای عالی امنیت ملی شرکت میکنن.
یعنی همین تشکل ها نماینده هاشون
در کمیته های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن.
درست.
مشاورین مرکز پژوهش های مجلس هستن. در کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شرکت میکنن.
درست. تاثیرگذاری هم دارن.
احسن، همین بحثه، تاثیرگذاری چجوری اتفاق میفته.
خب شما
بنده الان شما منو دعوت کردید، من وقتی از عدد و رقم اطلاعی ندارم و یا نمیتوانم بگویم، تأثیرگذاری من صفر. من که اینجا نیومدم قصه تعریف کنم، من اومدم اینجا یک منابع اعتباری هست، یا نقدی یا غیر نقدی.
خب
تأسیسات بسیار بزرگ دامپروری در کشور داریم. به جرات عرض میکنم هر کارشناس دامپروری کشورهای توسعه یافته به ایران سفر کردن، اولین انتقادشون حجم بالای منابع مالی در ساختمانهای دامپروری. ولی خب اینها رو کجا میارن؟ کجا صحبتشون میکنن؟ یک نمونه، همین دو هفته پیش فکر میکنم وزارت تعاون منتشر کرد لیست اسامی دریافت کنندگان وام اشتغال روستایی از سه منبع مالی: بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید. 7000 میلیارد تومان، 7000 میلیارد تومان به اینها تخصیص داده شده. و اینها چگونه اینو مصرف میکنن؟ از 50 میلیون تومان هست تا بالای 5 میلیارد تومان. اینها بسیار منابع جزئی هستند. بعضی از همین شرکت های لبنی تا نزدیک 1000 میلیارد تومان اینها اعتبارات ارزی گرفتند. درست؟ خب اینها چجوری جایگذاری میشه؟ من یک برنامه رو کریدور حمل و نقل مواد خوراک دام، یک کریدور روی در سیستم جهانی. این کریدور در ایران کجاست؟ میگن 12 میلیون تن خوراک دام تولید میکنیم. کجا تولید میکنن؟ چگونه مصرف میشه؟ گفته میشه بین 15 میلیون تا 25 میلیون تن خوراک دام وارد کردن. باز همین تشکل ها برمیگردیم. ما کارخانجات عظیم خوراک دام داریم که دارن صادر میکنن، ولی دامدارای ما خودشون اومدن کارخونه خوراک دام در دامداری خودشون زدن. یعنی چی؟ این منبع اعتباری یک مشخصه. شما یک جایی استفاده کردی از منابع دولتی بانک کشاورزی، رفتی کارخانه خوراک دام رو زدی. خب منبع بعدی باید جای دیگه مصرف بشه. دامدار رفته باز یه کارخونه دیگه بغل خودش میگه من اطمینان ندارم. اینها برمیگرده به هماهنگی با دستگاه سیاست‌گذاری.
بله، نکته خیلی خیلی مهمی است آقای دکتر. درست است. مهمانی هم داریم روی خط تلفنی. نظر ایشون رو هم در ارتباط با وجود یک رابطه تعریف شده بین تشکل‌ها و سیاست‌گذارها میخوام بشنویم. آقای سعید سلطانی سروستانی، رئیس اتحادیه دامداران ایران، من خوشحالم که از بین دوستان و عزیزان که در واقع در یک تشکل سراسری و کشوری فعالیت میکنن در خدمتشون هستم و میخوام که از آقای سروستانی این نکته رو اشاره بفرمان که شما که به اصطلاح تو این قضیه فعالیت میکنید و با ریز و کلان قضایا در ارتباط هستید، واقعا در حال حاضر ارتباط تنگاتنگ یا تعریف شده‌ای بین تشکل‌ها و سیاست‌گذاران بخش مثلا معاونت امور دام، سازمان پشتیبانی امور دام کشور، همه جاهایی که به نوعی مرتبط با سیاست‌گذاری هستن، شما دارید ارتباط یا نه؟ اگر دارید، تأثیرگذاری شما به عنوان یک بخش خصوصی قدرتمند در حد و اندازه انتظار واقعیتون هست یا نیست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتون که عرض شود، اگر ما بیم یک به اصطلاح بررسی کنیم هم کشورهای پیشرفته جهان مثل کانادا، هلند یا کشورهایی در حال توسعه مثل هندوستان، اگر موفقیتی حاصل کردن در زمینه دامپروری و در هر حال حرف برای گفتن دارن، هندوستان اولین کشور تولیدکننده شیر در دنیا و خدمتون که عرض شود هلند یک کشور کوچکی که دو سوم آبش رو از زمینش رو از آب دریا گرفته و زمین برای خودش درست کرده که الان داره لبنیات تولید میکنه و به دنیا صادر میکنه. اینا تماما نکته اتکای دولت‌هاشون به تشکل‌ها بوده و تونستن از این طریق هم در برنامه‌ریزی‌ها و هم در به اصطلاح تولید نقش بسیار به سزایی داشته باشه.
خب
ما الان، من سه تا برنامه رو که تو جریانش بودم، برنامه 5 ساله 4م، 5م و 6م، پیشبینی یک متوسط مصرف سرانه برای لبنیات به عنوان مثال خدمتتون دارم عرض میکنم، 165 کیلوگرم. این مقداری است که در هر حال هم متخصصین علم تغذیه و هم سازمان بهداشت جهانی اعلام کردن که این حداقل مقداری است که اگر انسان ها از لبنیات استفاده بکنن خیلی از بیماری ها مثلا در جامعه از بین میره و هزینه های دارو و درمان هم از درصد کاهش پیدا میکنه.
درست.
خب این برنامه‌ریزی که شده طبیعتا با جمعیت 80 میلیونی ما یه چیزی حدود 12.5 میلیون تن ظرفیت تولید شیر میخواییم که الان بیش از این مقدار، یعنی حدود شاید 14 میلیون تن الان ظرفیت سازی شده که اکثرا حالا هم با سرمایه های خودشون و هم با سرمایه هایی که از طریق بانک ها در اختیارشون گذاشته شده و با سودهای خیلی بالا متاسفانه که اکثرا الان بدهکارای بانکی هستن که پاسخگو نیستن و حتی خیلی از به سلال وسایقی که مربوط به خودشون و خانوادشون هست اونا هم متاسفانه توی خطر قرار گرفته. از طرفی خب ما میبینیم که الان مصرف سرانه ما یه چیزی هولوش 100 الی 110 کیلوگرم هستش که به اون رقم متوسط 55 کیلوگرم تقریبا پایین تر هست. خب اگه یه برنامه ریزی باشه طبیعتاً ما باید به اندازه 12.5 میلیون تن این ظرفیت سازی رو میکردیم و حمایت میکردیم که مردم هم بتوانند این لبنیات رو به مقدار کافی استفاده کنند. به تبع این برای کارخانجات هم طبق آمارهایی که هست بیش از 16 میلیون تن ظرفیت سازی برای فراوری به اصطلاح این لبنیات انجام گرفته. علاوه بر گذشته حدود 50 سال از تشکیل تعاونی ها که به ترتیب به دنبالش اتحادیه استانی و اتحادیه مرکزی درست شدن، آنچنان که باید و شاید متاسفانه تشکل‌ها در برنامه ریاضی کردن نقش نداشتن. الان خب روابط برای کارهای جاری و اون به صورت تصمیمات گرفته شده الان خوب هستش و خب در هر حال خیلی از مسائل مربوط به اصلاح نژاد، رکوردگیری، تلقی مصنوعی، ثبت مشخصات، حتی اخیراً هویت گذاری دام بر عهده ما گذاشته شده و در هر حال خب این یه کاری است که میتونه بسیار کمک بکنه و با هزینه کمتر هزینه برای دولت این کار بعدازی به انجام بگیره.
درسته. شما در بعضی از جاها نماینده دارید، از کمیسیون ها، مجلس، به اصطلاح کمیته ها، کارگروه ها، وزارت جهاد کشاورزی، همه جا تقریبا یک حضوری دارید، به عنوان نماینده های شما صحبت میکنن. الان هم شما میفرمایید، خیلی از دوستان دیگه هم اشاره کردن که ما درسته حضور داریم، تأثیرگذاریمون کم هست. در وقتی که قدرت برابری ها سنجیده میشه، الان دوستی در یکی از برنامه های قبلی من یادم هست میگفتش که یک نفر از بخش دولتی شرکت میکنه و 500 نفری رو که در بخش به اصطلاح غیر دولتی توی مجمع شرکت کردن اگر نیاد تایید نکنه، نظر اون 500 نفر خود به خود از گردونه خارج میشه. بنابراین 1 به 500 هم نمیتونه برابری کنه. شما هم که میفرمایید که تأثیرگذاری نداریم با اینکه حضور داریم، یک راه حل یا دو تا راه حل رو که به ذهنتون میرسه و فکر میکنید مؤثر هست بفرمایید تا همه عزیزان و شنوندگان از اون بهره برداری بکنن.
همینطور که فرمودید به حضور هستش، ولی کن حضوری که دارای صاحب امضا باشه و رأی باشه در مثلا فرض کنید شورای اقتصاد در صفت تنظیم بازار، این وجود نداره.
درسته.
طبیعتاً خب اینا هم دقیقاً میان چیکار میکنن؟ بر اساس سیاست گذاری یعنی خودشون یه تصمیم میگیرن، حرفا هم گوش میدن، ولی کن آنچنان که باید شاید خود همین قوانینی که در اصطلاح در اختیارشون هست دست پاشون رو بسته و کاری نمیتونن انجام بدن. من برای مثال عرض کنم خدمتتون، تو حتی واگذاری ها که تقریبا نادیده گرفته شدن تشکل ها، من یک برنامه رو از چند سال قبل اعلام کردم که اگر 0 تا 100 برنامه تنظیم بازار گوشت رو بیان به اصطلاح در اختیار تشکل ما قرار بدن،
خب
این همه نوسان و این همه بالا پایین رفتن قیمت اصلا وجود نخواهد داشت. و یک کارم بسیار بسیار ساده است و اون چیزی نیست جز اجرای قسمتی از برنامه قانون افزایش بهره‌وری. ما اگر بتونیم با افزایش بهره‌وری میزان به اصطلاح وزن لاشه رو در دامای ثبوت به دام سنگینمون رو به اندازه تقریبا 20% افزایش بدیم، اصلا نیازی به واردات گوشت نخواهیم داشت و ما میتونیم روی پای خودمون در داخل کشور تولید کنیم. بحثی هم که گفتن، بله ما الان همین مقدار خوراکی که بر اساس آخرین آماری که من دارم داره از خارج وارد میشه، از 25% مواد اولیه‌اش، چیزی بالای بر 14 میلیون تن هستش و احتمالاً امسال با توجه به ضریب رشد تولید بین رقم 15 میلیون تن به اصطلاح افزایش خواهد یافت. البته خب کارخانجات حسنی که آقای دکتر اشاره کردن، اگر ما در کارخانجات یک خوراک بالانس شده ای رو بیم تولید بکنیم، طبیعتاً بازدهیش بسیار بهتر خواهد بود و طبیعتاً ما میتونیم بهره‌وری بهتری داشته باشیم، در صورتی که این چنین نیست و بر ترتیب بعضی از دامداری خودشون یک کارخانه ساده زدن، کارخانه که یک مقدار خوراک تولید میکنن و مصرف میکنن، در صورتی که در کارخانجات خوراک دام میتواند با یک برنامه ریزی حد اکثر استفاده از ذرات حتی خوراک دام استفاده کرد و همش هم به مصرف دام میرسه و میتونه مثلا بازده هم داشته باشه. میخوام اینو بگم عرض کنم خدمتتون، کار رو تا کی میخوان؟ ما بعد از اصل 44 قانون اساسی کی میخواد اجرا بشه؟ بعد از 43 که میگویند هم ما در مواد خوراکی کشاورزی باید خودکفا بشیم، به دنبالش اصل 44 میاد که کارها باید به دست اصطلاح بخش خصوصی سپرده بشه با اولویت تعاونی ها. الان شما نگاه بکنید، ما خیلی از تأسیساتی که خدمت رسانی میکردن به دامدارا در بخش دولتی بودن الان دیگه وجود ندارن، مثل مجتمع های گوشت که در حقیقت این دام عشایر رو در منطقه میانبند میگرفتن با قیمت مناسب چاق میکردن و زمانی که در بازار سیاه بازار زمستان یا شب عید روز بازار عرضه میکردن، بازار همیشه متعادل بود.
خب آقای مهندس سلطانی، فرمایش شما این هستش که امور مربوطه رو واگذار کنن به بخش خصوصی، به خصوص تشکل‌های بزرگ و توانمندی مثل اتحادیه دامداران ایران یا تشکل‌های مشابهی که در سطح کشور وجود داره، و اجرای قوانین به خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی که در این ارتباط صراحت داره و تأکید میکنه، و همینطور اجرای قانون افزایش بهره‌وری که با افزایش 20% وزن لاشه میتونه گوشت مورد نیاز کشور رو تامین بکنه. از شما متشکرم از اینکه در این برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودید.
مطالب بسیار زیاد و
بله بله
در این به سلام زمان مختصر واقعا جنبندی،
انشاءالله در برنامه آتی هم در خدمتتون خواهیم بود. زنده باشید، خیلی متشکرم، خداوند نگهدارتون.
مرحمتون زیاد، خدا نگهدار.
جناب آقای دکتر فرهاد میرزایی، محقق مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. آقای دکتر، صحبت‌های آقای مهندس سلطانی سروستانی رو شنیدید. ایشون هم نظراتی داشتن و می‌خواستن برای اینکه بهبود پیدا کنه وضعیت به اصطلاح دامپروری در کشورمون، باید اتفاقاتی بیفته، به خصوص به اجرای قانون خیلی تاکید داشتن و اینکه کارهایی رو که الان دولت داره انجام میده به بخش خصوصی سپرده بشه تا بتونه فعالیت‌های خودش رو در تمامی زمین‌ها در این ارتباط انجام بده، که هم قانون رعایت شده باشه و هم اونها بتونن کارشون رو به نحو احسن انجام بدن. خب من میخوام که در این قسمت اگر شما نظری راجع به صحبت‌های آقای سلطانی دارید بفرمایید، وگرنه پاسخگوی این سوال باشید که بانک‌ها و تأمین کننده‌های منابع اعتباری در بالندگی یا افزایش رشد این تشکل‌ها میتونه تأثیر داشته باشه، یا اینکه پیشنهادی دارید که تأثیر بذاره روی آینده اینها؟
من هم تشکر میکنم از آقای مهندس سلطانی که نظرات بسیار ارزنده دادن و کارشناس بسیار با سابقه هستن، صاحب نظر. ببینید مثلا در دانشگاه ویسکانسین آمریکا ما بخشی داریم به نام بخش تجزیه و تحلیل سیاست‌های لبنی.
خب
ما چنین بخشی رو اینجا نداریم. این بابت پیشنهاد فرمودید نقش بانک‌ها. من حتی تشکل‌هام این پیشنهاد رو بهشون میدم، تا زمانی که نتونید تحلیلی بکنید، نتونید عدد و رقم‌های متخن بدید، قانون هم به درد شما نخواهد خورد، چون قانون یک نوشتنه. بایستی به اون اعتقاد و اعتماد داشته باشید. اعتقاد و اعتماد چجوری به دست میاد؟ با عدد، با عددهایی که دیگران بپذیرن. مثلا وقتی که در مورد سرطان حرف میزنن چرا اساس ایجاد میشه؟ اهمیت این موضوع مشخص شده. بقیه رو بایستی ما کارشناسا باید این اهمیت رو بگیم. به خاطر اینکه بانک ها بتونن نقش داشته باشن، باید تشکیلاتش درست باشه. اشاره کردن جناب مهندس سلطانی به هند. اینها یک خانه شیر دارن، حالا مرکز سیاست‌گذاریشی که ما می‌خواستیم اجرا کنیم هنوز اجرا نشده. مصوبه‌اش احتمالاً ایشون بهتر از من می‌دونن، شاید مجلس هم تصویب کرده. ما توی یک خانه شیر موندیم.
بله.
بانک در هندوستان توسط اتحادیه‌ها اداره میشه. چجور میشه؟
بانک ها؟
بله
بله. خب
چجور میشه من 135 هزار میلیارد تومان من دامپروری گردش مالی داشته باشم ولی در هیئت مدیره نقش نداشته باشم؟ مگه میشه؟
درسته.
خب این پول از کجا اومده؟ این پول از جیب من، از تولید من، از ارزش افزوده من. بعد باید مشخص بشه. ببینید ما تعارف نداریم که. الان بخش نفت، یک عددی رو من شنیدم که گردش مالی بخش نفت 150 هزار میلیارد تومان، در حالی که مال دامپروری 135 هزار میلیارد تومان. به دلار 3300 تومان، نه به دلار 15 هزار تومان. درسته؟
بله.
ولی هیچ بانکی ما با بانک تخصصی ما بانک کشاورزیه، چجوری هیئت مدیرش انتخاب میشه؟
درست.
بعد فقط این نیست، ما منابع بانکی و منابع اعتباری خیلی بزرگ، همین مؤسسات خصولتی، اینها در بحث سیل، در بحث زلزله منابع اعتباری انبوهی رو دادن به دامدارها. کسی که دامداری بلد نیست اومده بهش دام خارجی داده، بعد اومده گفته که من میخوام در راستای کمک به محرومیت زدایی فعالیت کنم. بس بخش سیاست گذاری، معاونت امور دام، مؤسسه تحقیقات علوم دامی، دانشگاه کجا رفته که تو بیا این کارو بکنی؟ کی تایید کرده که تو این دامو بهش بدی؟ درست؟ بس این بحثی که شما نقش بانک‌ها به منابع اعتباری فرمودید، اینها حتما نقش بزرگی دارن، پول دستشونه، بدون پول هم هیچ کاری نمیشه کرد، بس نقش دارن. ولی به قول آقای مهندس چرا نقش مؤثر ندارن؟ چون اونهایی که قرار برنامه‌ریزی کنن دامدار نیستن.
درسته. بله، صحبت‌های آقای سلطانی هم در واقع به نوعی مؤید همین نکته بود که امیدواریم که تشکل‌هایی که توی زمینه دامپروری کار می‌کنن و همینطور همه زمینه‌های کشاورزی بتونن سررشته امور رو به دست بگیرن، خودشون متناسب با سیاست‌های کلان کشور و منافع ملی تصمیمات لازم رو اختصاص بدن و فعالیت بکنن. آقای دکتر میرزایی، از حضورتون در برنامه ارمغان طبیعت بازم تشکر می‌کنم، باهاتون خدافظی می‌کنم و امیدوارم اوقات خوشی رو داشته باشید.
خیلی ممنون، متشکرم.
عزیزان و شنوندگان برنامه ارمغان طبیعت، تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
فرزندان ایران، افتخار آفرینان، نامتان بر بام جهان، مهرتان بر قلب و زبان، تلاشتان بی‌دریغ، پیامتان آشکار، مرامتان افتخار، حضورتان اعتبار. به لطف یزدان به نام ایران افتخار آفریدید. از جای جای ایران گرد آمدن شیران، با وفاق و مهر و همدلی شدن بر رقیبان. از جای جای ایران گرد آمدن شیران، با وفاق و مهر و همدلی فارغ شدن بر رقیبان. امیدم به توست تو ای بهترین، تو ای پرچمدار ایران زمین، به نام ایران سرای خوبان، پیروزی به کامتان.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیرموز آلیس. خوشطعم و طبیعی. شیرموز آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای سا